وقتی صحبت از غذای ایرانی خوش آب و رنگ و ویدیوهای دستور پخت انواع غذاها و کبابهای ایرانی میشه، کمتر کسی است که نام شف جواد جوادی، سرآشپز سرشناس ایرانی استرالیایی ساکن ملبورن رو نشنیده باشه. آقای جوادی از نوجوانی به آشپزی علاقه‌مند شده و شروع به کار کرده. در ایران رستوران داشته و از زمان مهاجرت به استرالیا هم به کار آموزش آشپزی مشغول بوده و به رستوراندارها برای بالا بردن کیفیت منوشون کمک کرده. از سال 2016 کانال یوتیوب خود رو با هدف ایجاد یک کتاب آشپزی آنلاین راه اندازی کرده و تا امروز با تلاش و کار مستمر نزدیک به 900 ویدیوی آشپزی رو برای طرفدارانش در سراسر دنیا تولید و منتشر کرده. آقای جوادی مهاجرت و تبعاتش رو تجربه کرده و دغدغه جسم سالم، روان سالم و فرهنگ غذایی سالم رو برای همه مهاجران داره. با آقای شف جواد جوادی درباره تأثیر غذای خوب بر روح و روان، جایگاه غذای ایرانی در میان تنوع غذایی در استرالیا، آموزش آشپزی به نسل جوانان ایرانی خارج از ایران و همینطور فرهنگ باربکیو استرالیایی و موضوعات دیگه گفتگویی داشتیم. فاطمه هاشمی هستم و توجه شما رو به این گفتگو جلب می کنم. جناب آقای شف جواد جوادی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو اس بی اس فارسی رو برای این گفتگو پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده هاتون. امیدوارم که اوقات به کامتون بوده باشه و من در خدمت شما و شنونده هاتون هستم.
جناب شف جوادی، اگر از یک فردی با معلومات و مهارت آشپزی معمولی بپرسیم چند تا غذای ایرانی رو نام ببر، احتمالاً 10 تا 20 تا 30 تا غذا رو اسم میبره. شما نزدیک به 900 ویدیوی آشپزی در کانال یوتیوبتون دارید و بیش از 220 هزار نفر سابسکرایب هستن به کانال شما، مشترک کانال شما هستن و بعضی از ویدیوهای شما بالای چند میلیون دیده شدن. شما چطور به این تعداد دستور غذایی رسیدید و به این شکل فعال و مداوم اونا رو تهیه و منتشر کردید و هدفتون چی بوده؟
ببینید، چیزی که به دست اومده و الان دیده میشه حاصل امروز نبوده، حاصل سالها تلاش کار گروهی بوده. این چیزی که دیدید از سال 2016 تا به الان شکل گرفته. این چیزی که دیده شده تو سوشال مدیا و قبل اونم از سال 2012 روی فیسبوک بوده. اگه ما حیاتی حاصل میشه، میدونید مثل چی میمونه؟ مثل یه درختی میمونه که شاخ و برگش بیرونه اما ریشه هاش داخل. موفقیتی که داخل یوتیوب کسب شد و بازدیدی که تقریبا معادل 67 میلیون بازدید داخل یوتیوب بوده، این حاصل تلاشی بوده که من از فیسبوک سال 2012 شروع کردم.
به نظر شما غذا چقدر میتونه نشونه فرهنگ یک کشور و ملت باشه؟ مثلا غذای خوب و آشپزی خوب چقدر روی روح و روان و سلامت جسمی ما تأثیر داره و به خصوص برای مهاجرانی که وارد یک دنیای جدید شدن؟
اولا فراموش نکنیم بدن ما تنها جایی هست که قراره تا آخر عمر داخلش زندگی کنیم. مثل خونمون میمونه. ما خونمون رو تمیز میکنیم، نظافت میکنیم، مرتبش میکنیم، براش دکوریشن میگیریم، دکورش میکنیم. تنها کاری که میتونیم برای این بدن بکنیم اینه که از غذای خوب، تغذیه خوب، آب و هوای خوب استفاده بکنیم. به نظر من اگه انسان برای خودش وقت بذاره، وقتش رو هدر نکرده و تو طولانی مدت نشون میده. آدمایی هستن که با غذای سالم صدها سال عمر کردن. فکر میکنم شما خودتونم خیلی هاشون رو دیده باشید و وقتی که ازشون سوال کردید دلیل عمر، طول عمرتون چی بوده، هم داخل ایران داشتیم، هم تو ژاپن داشتیم، هم تو چین داشتیم، آدمایی که بالای 100 سال عمر کردن همشون گفتن تغذیه مناسب. معنا و مفهوم تغذیه مناسب این نیستش که غذای کم تنوع بخوریم. معنا و مفهومش اینه که غذای سالم بخوریم و اینکه غذایی بخوریم که متناسب با حال و احوالاتمون باشه. به نظر من غذای سنتی ایرانی یه غذای خیلی سالم و خوبه. البته بعضی ها با پختن اشتباه میان چربش میکنن، روغن بهش اضافه میکنن و کاری میکنن که کیفیت و سلامت خودش رو از دست بده. اما اگه بخوام کلی عرض بکنم خدمتتون، غذای ایرانی جز به سالم ترین غذاهای دنیاست. بذارید اینم بهتون بگم.
خواهش میکنم.
وقتایی که خیلی ناراحتم آشپزی میکنم، خیلی ناراحتم، مشکل دارم، برام اتفاقاتی پیش میفته، نمیدونم، سرخورده میشم، آشپزی میکنم. آشپزی یک نوع مدیتیشن کردنه. وقتی که داری آشپزی میکنی، تمام ذهنت معطوف این میشه که یه غذای خوب و خوشمزه درست بکنی، زمان و مکان و افکار منفی رو فراموش میکنی. پیشنهادم برای کسایی که مهاجرت کردن و اکثرشون هم که خب به هر حال میدونید مهاجرت تبعات خاص خودشو داره، من 5 سال خودم دپرس بودم، اونایی که دچار افسردگی میشن بهشون پیشنهاد میکنم آشپزی بکنن. آشپزی خودش میتونه یکی از راههای درمان افسردگی باشه.
بله. وقتی که به استرالیا وارد شدید، تصورتون درباره غذاهای استرالیایی چی بود؟ اینو با توجه به این میپرسم که استرالیا یک کشوریه تشکیل شده از یک تنوع فرهنگی بسیار زیادی و الان غذاهای از سراسر دنیا در استرالیا بسیار رایج هست. تصور شما چی بود اون موقع؟
نظرم در مورد استرالیا بگم، وقتی که حرف از استرالیا میشه ما در کشور صحبت نمی کنیم، در مورد یک قاره صحبت میکنیم.
بله.
وسعتش خیلی بیشتر از اون چیزیه که تو ذهن هممون هستش. و اینکه تنوع غذایی که داخل استرالیا وجود داره شاید جز به کشورهایی هست که تمام تنوع غذایی دنیا داخلش هست، از غذای افریقایی گرفته از اون ور کره زمین، حتی غذاهایی که تو امریکا و خیلی از کشورهای امریکایی داره استفاده میشه داخل استرالیا هست، تا کجا، تا چین. یعنی از هر ملیتی که شما فکر بکنید یک نمونه غذا هست. و اینکه استرالیایی ها آدم هایی هستن که دوست دارن غذا رو به عنوان یک اکسپریانس، به عنوان یک تجربه استفاده بکنن و ترس از این ندارن پاشون رو تو رستوران ملیت های دیگه بذارن. یعنی خیلی راحت میرن رستوران چینی میشینن، غذا میخورن، لذت میبرن، خیلی راحت رستوران کره‌ای میرن، خیلی راحت رستوران میدلیستی میرن، خیلی راحت رستوران ترکیه‌ای میرن. اینو فکر میکنم خودتون هم اینجا مشاهده کرده باشید.
بله.
من به عنوان یه ایرانی یه مقداری وحشت از این دارم که غذاهای دیگر تجربه بکنم، که شاید خوشم نیاد، چون به هر حال ما فرهنگ غذایی خاص خودمون رو داریم و فرهنگ غنی هم داریم. اما من تو این سالها سعی کردم که غذاهای ملیت‌های دیگر هم تجربه بکنم. و در رابطه با غذای استرالیایی، وقتی که استرالیا اومدم دقیقا همون چیزی رو که تو ذهنم تصویر کرده بودم و دیدم.
بله.
خب به هر حال فرآورده‌های گوشتی تو استرالیا خیلی زیاده، بزرگترین صادرکننده گوشت دنیاست از لحاظ لبنیات. برای اینکه به هر حال توانایی خرید، قدرت خرید برای اینکه بتونی، اینم خیلی مطلب مهمیه که توانایی خرید کردن رو داشته باشی تا بتونی اون چیزی که تو ذهنت رو به اجرا بذاری. اما غذاهای استرالیایی رو براتون بگم، غذاهاشون تجربه کردم، دوست داشتم. غذاهایی که تو روستاهاشون میپزن یه مقداری متفاوته با غذاهایی که داخل شهر و مدرنیزه است، یه مقداری متفاوته. من برای فیلمبرداری تو چند تا از شهرهای اطراف ملبورن، تو حاشیه، تو زمینای کشاورزی با کشاورزاشون آشپزی کردم، باهاشون غذا خوردم، براشون غذا پختم. خیلی با فرهنگ غذای خودمون نزدیکه، روش پختش، نحوه سرو کردنشون. کسایی که میگم توی کناره های ملبورن زندگی میکنن، اما هر مقداری که اومدیم داخل یه مقداری متفاوت تر و فنسی تر شدش.
بله، همطور که شما اشاره کردین از همه دنیا توی استرالیا غذا هست و اینا تأثیر خودشون روی به هر حال غذاهای استرالیایی گذاشتن. مثلا وقتی صحبت از غذای استرالیایی میشه، حالا برای کسایی که به خصوص خارج هستن، همه میگن میت پای، باربیکیو، صحبت از ایناست، خیلی هم تعداد زیادی نداره. ولی به نظر میرسه که این غذاهای ملیت‌های دیگه تأثیر خودشون رو روی غذاهای استرالیایی گذاشته. حالا سوال من اینه که آیا به نظر شما غذاهای ایرانی هم زمانی جای خودشون رو در این میون پیدا میکنن و این تأثیر رو میذارن و چی به نظرتون لازمه که این اتفاق بیفته؟
این سوال خیلی فنی مهندسی بود. این سوال خیلی تخصصیه و سوالیه که میتونه به خیلی از بیزینسمنای ما که میان و پا تو صنعت غذا میذارن میتونه کمک بکنه. در رابطه با استرالیا بگم بهتون، اینا آدم های بازی هستن. ما آدم هایی هستیم که بسته هستیم از لحاظ غذایی، دوست داریم کمتر تجربه بکنیم، ولی استرالیا آدم های بازی هستن و تجربه کردن غذاهای دیگه نمی ترسن. شما رستوران هایی رو میتونید برید، رستوران کره ای میتونید برید، رستوران مالزیایی. من فکر نمی کردم استرالیایی غذای مالزیایی رو خیلی دوست داشته باشن، ولی چند تا رستوران داخل ملبورن هست که همیشه شلوغن. شما باید 40 دقیقه تو ویتینگ لیست باشید تا نوبت بهتون برسه. همه مشتریاش هم جالب اینجاست که استرالیایی هستن. من نمیدونم چه اتفاقی برای غذای خود استرالیایی میفته تو چند سال آینده با این سرعتی که رستوران های خارجی دارن اینجا رشد میکنن. شاید تو چند سال آینده اصلا غذا استرالیایی محو بشه. همینطور که با این وضعیت کرونا وایروس خیلی از شغل ها تو استرالیا از بین رفتش و خیلی اتفاقات ناخوشایندی افتاد، اما امیدوارم که تو صنعت غذا این اتفاق نیفته. و اینکه چیکار بکنیم ما هم جایگاه خودمون رو ما بین این ملت ها و فرهنگ هایی که داخل استرالیا وجود داره پیدا بکنیم. اولا که اینو بهتون بگم، نباید توقع زیادی از خودمون داشته باشیم، چون ما جمعیت کمی هستیم
بله.
نسبت به مهاجران کشورهای دیگه. شما نسبت به کشور لبنان حساب بکنید، آیا جمعیت لبنانی ها بیشتر یا ما؟ به تب جمعیت بیشتری دارن عرب ها اینجا. حالا میریم مثلا میایم تو کشور دیگه، حتی ترکیه هم از ما بیشتر هست تعداد و جمع. چاینیز ها، ببینید ما اینجا یه خیابون داریم اسم چایناتان داخل سیتی، خونه خودتون رفتید و دیدید چه جمعیت زیادی دارن. آیا جمعیتی که ما داریم نسبت به ملیت های دیگه آیا قابل رقابت کردن هست؟ ولی من با این حال که تعداد کمی هستیم میگم قابل رقابت کردن هستش. غذاهایی که امروز شما تو استرالیا دارید میبینید غذاهای اورجینالی نیستش که تو کشورهای دیگه میخورید.
بله.
منباب مثال، من رستوران هندی رفتم، به هم گفتش که ما یه باتر چیکن پنجابی داریم، یه باتر چیکن استرالیایی داریم. گفتم فرق استرالیایی با پنجابی چیه؟ گفت پنجابی سویت نیست، شیرین نیستش، دقیقا همون اورجینالیه که داخل هند میخوریم، اما اینی که برای استرالیا زدیم شیرینش کردیم و یه مقداری هم تندیش ملایم شده.
بله.
وقتی که هر جفتشو خوردم متوجه شدم که این غذا وسترنایز شده، یعنی جوری طراحی شده که استرالیایی هم ازشون خوششون میاد. به تبع این اتفاق و دقیقا برام اتفاق افتاد تو غذای مالزیایی، این اتفاق برام افتاد تو غذای چاینیزی. شما اگه چین غذا خورده باشید، غذای چینی اینجا رو بخورید، براتون خنده‌دار به نظر میادش. من یه دوست ویتنامی داشتم، گفتم بریم غذای ویتنامی بخوریم، به من گفت این غذایی نیستش که من تو ویتنام خوردم، خودم دوست دارم برای خودم درست بکنم، اما خوردنش برای ما خیلی جالبه. یعنی چی؟ یعنی غذاها وسترنایز شده. حالا بعضی از غذاهای ما از لحاظ دیزاین نیاز داره که تغییر بکنه برای اینکه بخوایم به استرالیایی ها ارائهش بکنیم، و اینکه حتی باید ما یه تجدید نظری توی پرسامون بکنیم. آیا به نظر شما یه پرس شده که کوبیده ما رو که با گوجه و ترشی و سالاد و کنارش هست، یه استرالیه به نظرتون دوست کباب کوبیده با برنج میتونه بخوره؟
فکر نمی کنم. فکر کنم خیلی بزرگ باشه، درسته؟
ولی وقتی که غذا میزانش نه زیاد نه کم برای مشتری خاطره برانگیز میشه، اما وقتی که داخل ظرفش غذا زیادی میخورید، اون باقی مونده غذا باعث میشه که پس ذهنش یه سری اتفاقات بیفته. یعنی وقتی که غذا خوردن طولانی میشه دیگه اون مزه اصلی فراموش میشه. به نظر من پرسامون رو باید یه تجدید نظر بکنیم، کمترش بکنیم. وقتی که طرف میخوره ناراحت بشه از تموم شدنش. یه نفر مدال طلای پاستا رو داشتش داخل استرالیا، گفتم بذار ببینم این چرا مدال طلا گرفته. وقتی که من این پاستا رو خوردم $35 هم پول دادم، یه پاستا دریایی بود. وقتی که تموم شد ناراحت شدم، گفتم وای چه زود تموم شد. وقتی که این پاستا رو میخوردم بوی دریا رو داشتم استشمام میکردم. اون پنیر پارمیزانی رو که روش ریخ واقعا اون عطر و بوی واقعی رو داشتم احساس میکردم. وقتی این غذا تموم شد خیلی ناراحت شد. اما غذای ایرانی، یه پرس برای طرف جوجه کباب میکشیم، هم خودش میتونه بخوره هم با فامیلیش میتونه شیر بکنه.
دقیقاً.
ما میگیم ما غذا خیلی زیادی دادیم، ولی این چه؟ ببینید هر غذا زیادی خوب نیستش. غذا باید به اندازه کشوری باشی که داری داخلش زندگی میکنی. یه روزایی من ایران همبرگر میخوردم با نون اضافه، ولی استرالیا اومدم با یه همبرگر مکدونالدم سیر شدم. خیر اینه، یه روزایی ما هیچ کدوم باور نمیکنیم با یه ساندویچ کوچیک با یه چیز برگر مکدونالد سیر بشیم. اولین اشتباهی که ما میکنیم پرس های غذاییمون خیلی زیاده که به مشتری ارائه میدیم.
دیگه چه تغییراتی بدیم
میگم
که؟
بهتون این اصلا یه بحث تخصصی تو غذا، ولی میتونه به درد خیلی از رستوران دارا بخوره و کسایی که میخوان وارد صنعت غذا بشن و غذامون رو به خارجی ارائه بدن. من لوکال اکسپریانس دارم، من تو لوکال کار کردم، مشتری استرالیایی را انداختم، این تجربیات رو کسب کردم و خیلی هم براشون هزینه کردم.
بله.
اینو ولی دارم راحت در اختیار دیگران میذارم، چون دوست دارم فرهنگ غذاییمون رو به تمام دنیا بتونیم نشون بدیم، نه تنها داخل استرالیا. کسایی که از کشورهای دیگه هم میشنون به تبع من این لینک رو شیر میکنم، خیلی از فالوورهای خودم هم این مصاحبه رو میشنون. ببینید هر جای دنیا که هستید نسبت به میزان غذایی که تو اون کشور میخورن پرساتون رو تنظیم بکنید. و دومی مطلب بحث دیزاینه.
بله.
دیگه فکر میکنم تو بعضی از مواقع بعضی از دیزاینامون رو ما باید عوض بکنیم. ما از ظرفهای غذایی استفاده میکنیم که ظرفهای فلت هستن. شما اکثر رستورانایی که رفتی دیدید غذایی که براتون آوردن تو دیس و سینی آوردن، درسته؟
بله بله.
مجبورید که غذا تو این زیاد بریزید تا حجم خودش رو نشون بده، چون فلته، چون صافه. اما فکر میکنم دیگه وقتش رسیده که تو بشقاب و ظرفایی که هم غذا داریم میکشیم یه تجدید نظر بکنیم و دیزاین ظرفامون رو عوض بکنیم، از ظرفایی استفاده بکنیم که کوچیکتر باشن، وقتی که یه غذای کم میذاریم حجمش رو زیاد نشون بده. غیر اینه شما وسط یه سینی بزرگ یه سیخ کباب بذارید که خودش نشون نمیده. جدیدن هم مود شده همه یه سینی گنده میارن، یه سیخ کباب بذارید داخلش خنده داره، ولی بیایم حجم ظرفمون رو کمتر بکنیم، خوشگلترش بکنیم ظرفمون رو، وقتی غذای کم هم داخلش بذاریم خودش بیشتر نشون میده. در رابطه با دیزاین، غذاخورهای نسل جدید دوست دارن غذای کم بخورن ولی پرمحتوا. ما تو غذای ایرانی هم از بهترین پارت‌های گوشت استفاده میکنیم و اینکه غذامون جزو غذاهای گران قیمت دسته‌بندی میشه، چون یه کار زیادی میبره و متریال خوبی میخوادش.
دوست.
حالا در رابطه با دیزاین کردن، شما به عنوان یه غذاخور که این توقعات رو از یه غذای خوب دارید، میرید یه کباب خوب میاری، یه برنج خوب میاری، یه گوجه خوب کنارش میاری، اما متاسفانه طرف برمیداره سالاد هم میریزه تو همون بشقاب، آب سالاد را میفته میره زیر کباب کوبیده، از زیر کباب کوبیده رد میشه میره زیر برنج. دیدید جدیدن مد شده میگن ما دورچین زدیم دورش. دورچین معنا و مفهومش این نیستش که سالاد رو ما بیاریم داخل ظرف غذای کباممون بذاریم. و جدیدن هم مد شده از ظروف مسی برای ارائه کردن غذا استفاده میکنن. ظروف مسی حرارت رو خیلی سریع به خودش میگیره، یعنی از تو آشپزخونه غذا رو بردارن بیارن رو سر میز شما بذارن غذای شما سرد شده. ما هنوز تو فرهنگ غذاییمون جا نیفتاده که برای ظرفامون از ورمر استفاده کنیم، ظرفا و بشقابامون رو داغ بکنیم، چون وقتی که سروش میکنیم مردم داخل استرالیا دوست دارن گفتگو کنن و غذا بخورن، درست است یا نه؟ خیلی هم میتینگ های کاری میبینید سر ما تو ایران میگودیم سر غذا صحبت نکن زشت غذا نمرفنه، ولی اینجا همه صحبت میکنن، میتینگ هاشون رو تو غذا سعی میکنن غذا بخورن، میتینگ داشته باشن، با هم بخندن، لحاظ که از کنار هم بودن لذت ببرن. اما متاسفانه غذای ایرانی تو رستوران ایرانی تا سرو میشه درجا سرد میشه. چی میشه؟ میتینگ طرف به هم میخوره، لذت بردنش از بین میره، قشنگی غذا از بین میره. ببینید اینا تمام مطالبیه که ریز به ریز باید بهش توجه کرد. ما یه ورمرای داریم، بشقابو میتونه تا 10 دقیقه براتون گرم نگه داره، بشقابا رو میذارید اونجا داغ داغ میشه. شما تو زمستون بشقاب سرد برمیداری، برنج و کباب و یه جا توش میکشی بعد میبری از فاصله آشپزخونه تا سر میز مشتری غذا سرد شده. چجوری میشه این فرهنگ غذایی رو ارائه کرد؟ با غذا سرد، با غذا سرد شده. ضعفایی که ببینید در رابطه با باز کردن رستوران، در رابطه با ارائه کردن فرهنگ غذاییمون نیاز هستش که همیشه ما با یه مشاور خوب مشاوره داشته باشیم، نیازه که کسایی باشن که راهنماییمون کنن.
یه سوال دیگه در خصوص فرهنگ غذای ایرانی دارم. برای نسل ایرانی که در اینجا متولد شدن و شاید هیچ وقت به ایران سفر نکنن، آیا شما فکر میکنید که آموزش غذاهای ایرانی یه جور حفظ فرهنگه؟
ببینید 100%، 100%، 99% از خانواده هایی که اینجا هستن دوست دارن بچه هاشون هم فارسی یاد بگیرن هم انگلیسی. اما ارائه فرهنگ فقط یاد گرفتن زبان فارسی نیستش. من دیدم خیلی از خانواده تو اون سالهایی که تو استرالیا بودم سعی کردن که آشپزی ایرانی هم به بچه هاشون یاد بدن. من از با نسلی که 10 سال پیش 12 سال پیش شروع که به قول معروف به رشد کردن بودن سر و کار داشتم. خیلی از بچه هایی که با سن کم شروع کردن و آشپزی کردن امروز همشون خودشون متأهل شدن، خیلی هاشون ازدواج کردن و به من مسیج میدن و پیغامشون رو دریافت میکنن. روزی که من شروع کردم کار آشپزی بکنم گفتم میخوام یه کتاب آنلاین آشپزی درست بکنم، یه کتاب تصویری داشته باشم. میدونید بالاترین مخاطبای من از کجاست؟ 65% از مخاطبین من از امریکاست، به خاطر اینکه جمعیت ایرانی خیلی زیادی داریم. و میدونید چه سنی پربازدید ترین بیننده های من هستن؟ از 18 سال دارن نگاه میکنن تا 41 2 سال. یعنی اینا کدوم نسلن؟ اینا همون نسل جدیدی هستن که توی خارج بزرگ شدن، همشون علاقه به فرهنگمون دارن. ببینید غذای ما یه غذای کامله، یه غذای غنیه. شاید ما مشکل داشته باشیم تو خوردن غذاهای فرهنگی های دیگه، اما تمام خارجیایی که غذاهای ما رو و غذاهای واقعیمون رو تجربه کردن خوششون اومده. مثل فسنجون، چون به هر خارجی فسنجون ملس بدی خوشش میاد، البته ترشیش اگه ملایم باشه و همینطور شیرینیش ملایم باشه.
بله.
من قرمه سبزیمون رو ارائه کردم به خیلی از خارجی، همه خوششون اومده بلا استثنا. از پروفسور گرفته غذا بهش دادم خورده، از دکتر دادم غذا خورده، از کشاورز بهش غذا دادم خورده، از غذای ما خوششون اومده. در رابطه با مرینیت کردن گوشتامون و کبابهامون بلا استثنا به هر ملیتی که من کباب دادم خورده خوشش اومده، چون خیلی جامع است. مواد اولیه هم استفاده میکنیم که تمام دنیا دارن ازش استفاده میکنن، چیز خاصی به وجود نمیاریم. یعنی اینا تمایی هستن که همه میتونن از خوردنش لذت ببرن، اما متاسفانه بد ارائه میدیم.
جناب شف جوادی، حالا از غذای ایرانی بریم سر غذاهای استرالیایی. درباره تفاوت گوشت کانگورو با بقیه گوشتا در پخت و پز بفرمایید. در پخت و پز و طعم تفاوتشون چیه؟ و آیا شما برای کباب ایرانی هم از گوشت کانگورو استفاده میکنین؟
عرض میکنم خدمتون، وقتی که وارد استرالیا میشید و گوشتای جدید رو تجربه میکنید، خودشون یه تیکه کلام دارن، میگن ویلکام تو استرالیا. وقتی که اولین گوشت کانگورو رو میخوری بهت میگن خوش اومدی استرالیا. و اینکه چقدر گوشت کانگورو متفاوته با گوشت هایی که تا حالا ما تجربه کردیم. چند تا گوشت رو میتونید داخل استرالیا وقتی که اومدید تجربه بکنید که داخل ایران تجربه نکردید. یکی از اون گوشت ها گوشت کانگورو و یکی از اون گوشت ها گوشت گوسفند با نژاد مرینوسه که خیلی متفاوت با نژاد گوسفند خودمونه. و همینطور میتونید گوشت گوزن رو تجربه بکنید که خیلی متفاوته و یک اکسپریانس جدید برای هر ایرانیه. و همینطور گوشت خرگوش.
بله.
اینها گوشت هایی هستن که متداولن و تو سوپرمارکت ها میفروشن. البته در رابطه با گوشت گوزن داخل شهر زیاد نمیفروشن، ولی به هومه که میرید، مثلا من الکساندرا که بودم گوشت گوزن رو کاملا میفروختن و همه از تو قصابی خرید میکردن، شکارچی ها براشون میآوردن بهشون میدادن. و همینطور اصلا خیلی از قسمت های استرالیا هست که گوزن به صورت پرورشی دارن پرورش میدن. در رابطه با گوشت کانگورو بهتون بگم تمام ذهنیت هایی که نسبت به گوشت کانگورو داری تغییر بکنم. کانگورو چون یه حیوانیه که تمام بدنش سرشار از عضله است، چربی تو بدنش خیلی کم پیدا میشه به خاطر اون حرکت‌های زیادی که داره. تمام بدن این حیوان عضله‌ایه و اینکه گوشتش کمی متفاوته با گوشت گوسفند و اون تفاوت‌ها رو من دونه دونه بهتون میگم. اولا که گوشت کانگورو جزو گوشتاییه که یه مقداری به خاطر بافت ماهیچه‌ای که داره و منسجمه خیلی مرینید و سخت به خودش قبول میکنه. شما بخواید گوشت کانگورو رو برای یک روز مرینید کنید جواب نمیده. هر پارتی از گوشت کانگورو رو خواستید مرینید کنید باید 2 روز تو یخچال با دمای 5 درجه سانتیگراد براش وقت بذارید تا کاملا مرینید بشه. اما بهترین پارتش هم اگه بخواید بپرسید که کدوم قسمتش از همه خوشمزه تره، قسمت فیله کانگورو که برای استیک میذارن و تو فروشگاه هم هست به عنوان فیله کانگورو استفاده میکنن، جزو خوشمزه ترین هاشه. حالا غذاهایی که اینجا باش درست میکنن، ساندویج کانگورو هستش، ساندویج گوشت کانگورو هست که واقعا خوشمزه میشه. به صورت ورقه های نازک میبرن و اینا رو مرینیت میکنن و اینا رو فقط روی حرارت یا گریل یه حرارت کم بهشون میدن، به حالت مدیوم رر اینا رو میپزن و وقتی که خورده میشه خیلی خوشمزه است. اما دو تا نکته داره.
بله.
ایرونی ها دوست دارن فقط بوی گوشت ایرونی بهشون بخوره. یه مقداری که نه تنها ما، حالا ملیت های دیگر هم دیدم وقتی که برای اولین بار گوشت کانگورو خوردن، یه مقداری گوشت کانگورو هضمش سخته. یعنی شما اگه به عنوان وعده صبحونه استفاده بکنید دیگه نهار نمیتونید بخورید. اگه نهار بخورید دیگه شامو باید دیر وقت بخورید. دومین مطلبی که داره بوشه. همه سوال میکنن در رابطه با بوی گوشت کانگورو. ببینید بوی گوشت کانگورو کمی متفاوته، ممکنه برای ما ایرونی ها زننده باشه، یه مقداری بوش تند و تیزه. بوی خون وقتی که گوشت رو به صورتتون نزدیک میکنی اون بوی خون به مشامتون میرسه و این فقط با مرینه کردن کباب میره. در رابطه با کباب کردن سوال کردید ازم گوشت کانگورو های برای کباب خوبه یا نه. ببینید گوشت کانگورو برای استیک پرفکت، گوشت فیلش، اما برای کباب ایرونی یا حالا بخوایم مثلا کباب چنجه باهاش اوکی در میادش، اما متاسفانه این گوشت بافتش چربی نداره، کاملا عضل است.
بله. به درد کباب ایرانی نمیخوره.
چون نه کباب ایرانی، به درد حالا کبابای دیگه هم زیاد آنچنان نمیخوره.
بله.
مثلا اگه بخوایم مثلا بیایم باهاش یه چیفت کباب لبنانی درست کنیم، اونم خوب در نمیاد. حتی
بله.
اگه بهش سبزیجات بزنیم.
بله.
این نیاز به مرینیت کردن داره، یعنی لااقل باید 2 روز داخل مرینیت بمونه تا از این گوشت لذت ببری. بعضیا میگن ما از سوپرمارکت میخریم خیلی خوشمزه است. اون گوشتی که شما میبینید به دست سوپرمارکت رسیده، گوشت زمانی که مرینیت شده 1 روز زمان برده که از کارخونه در بیاد و تا مرحله چیدن داخل شلفای سوپرمارکت 1 روز هم اونجا زمان برده، یعنی دقیقاً اون گوشت 2 روز داخل مواد مرینیت بوده.
بله.
شما میرید میخرید، چه عالیه، اما میرید وقتی که گوشتشو آماده میگیرید میبینید این طعم واقعا متفاوته، به خاطر اینه که گوشت یک بیات نشده و مرینیت نشده.
بله.
تو ذوقتون میخوره باش کباب کوبیده درست نکنید، اگه چنجه درست کردید عالیه و استیکش هم اینجا زیاد درست میشه و تو خیلی از رستوران ها استیک کانگورو سرو میشه و خیلی هم پرطرفداره. در رابطه با کسایی هم که ورزش میکنن، مربی ورزشی من خودش میگه همیشه سعی کن از گوشت کانگورو استفاده بکنی، گوشت کانگورو خیلی مغذیه.
بله جناب جوادی، تفاوت باربیکیو استرالیایی با بقیه باربیکیوها چی هست؟
یه چیز در فرهنگ و باربیکیو استرالیایی بهتون بگم.
بله حتما.
اینا یه رسم خیلی خوبی دارن، بهتون بگم. وقتی که یه نفر یک جا برای باربیکیو دعوت میکنن، تمام کسایی که تو باربیکیو شرکت میکنن و دعوت شدن، هیچ کسی دست خالی نمیره. یعنی اگه شما دعوت شدید خونه من، یا با خودتون یه نوشابه میارید یا با خودتون شما میتی که گوشت برای کباب کردن میارید، هیچ کسی دست خالی نمیره. یعنی هر کسی سعی میکنه که تو اون باربیکیو سهیم بشه و یه چیزی ببره، بعضیا سالاد میبرن. این خیلی کار قشنگیه، وقتی که میبینید واقعا براتون لذت بخشه. یاد ایرونی ها خودمون میفتیم، ما هم مثلا قرار میذاشتیم بیرون میرفتیم هممون سعی میکردیم که یه چیزی ببریم با خودمون. این برام خیلی جالب بود. و اینکه مردای استرالیایی وقتی میخوان هنرشون رو به خودشون و به فامیلاشون و به خصوص به فامیلا زنشون نشون بدن، شروع به درست کردن سوسیس میکنن. سوسیس های دستساز استرالیایی تو کل دنیا معروفه، چون بهترین گوش دنیا رو دارن.
بله.
لحاظ گوشتی بهترین گوشت دنیا رو دارن و لحاظ اینکه خب به هر حال لحاظ مالیش هم همه توانایی اینو دارن که گوشت بگیرن و سوسیس درست بکنن و این هنرم از پدرها به پسرها رسیده میشه و هر سال هم مسابقات سوسیس درست کردن تو تمام ایالت های استرالیا هست و برنامه هاش هم من خودم نگاه میکنم. چند وقت پیش مثلا داخل شهر پرت بود و اونجا نشون میداد که همه دارن برای خودشون دارن درست میکنن. اینجا من باربیکیو زیادی رفتم و اینکه تو کلا باربیکیوهاشون به 2 دسته تقسیم میشه. یکی اینکه سوسیس درست میکنن و همشون لذت میبرن، سوسیس های دستساز رو خیلی علاقه دارن که خودشون درست بکنن همراه با خانوادهشون و کسایی که کنارشونن و کاری هم که میکنن همیشه دیگران رو دعوت میکنن و از شلوغی دور باربیکیو لذت میبرن و به عنوان یه فرهنگ، به عنوان یه دوره همی، به عنوان یه دید و بازدید تا اینکه یه پرخوری ازش استفاده میکنن. و دومین مطلبی که هست، بیشترین باربیکیوهایی که میکنن اینا از گوشت گوسفند استفاده میکنن. به گوشت گوسفند برش خیلی نازکی میزنن و اونا رو روی باربیکیو میذارن و ازش لذت میبرن، که لم چاپس اینجا اصطلاحا بهش میگن. و اما در رابطه با مارینیت کردنش دیگه هیچ حساسیتی رو مارینیت کردنش ندارن. خیلیاشون مارینیت آسیایی میکنن، خیلیاشون مارینیت آزی میکنن. مارینیت خودشون هم خیلی ساده است و بیشتر موادی که ما استفاده میکنیم اونها هم برای مارینیت کردن استفاده میکنن.
بله. از غذای دریایی معروف که توی استرالیا هست یا ماهیاشون کدوم ها هستن که شما پیشنهاد میکنید؟
اولین چیزی که تجربه‌ای که میخوام بعد 20 سال آشپزی کردن به دست آوردم به تمام کسایی که داخل استرالیا هستن بگم، این نظر شخصی منه، هر وقتی که میرید سراغ سیفود خریدن و ماهی یا پرودکت‌های دریایی میخواید خرید بکنید، اولین سوالی که میکنید از فروشنده باید سوال بکنید که این پرودکت کجاست.
بله.
اگه من برم ماهی بخرم، پرودکت تایلند رو نمیخرم، پرودکت اندونزی رو نمیخرم، چون بودم تو اون کشورها دیدم که چه چیزهایی به عنوان غذا به ماهی میدن. هیچ وقت من محصول دریایی تو استرالیا بخرم، شاید بیشتر پول بدم، گرونتر بخرم، مجبور بشم کمتر بخرم، سعی میکنم از پروداکت‌های دوتا کشور بخرم. یه دونه استرالیا بخرم و دومی نیوزلند. خیلی از میگوهایی که ما میخوریم پروداکت‌های اندونزی و مالزی و همه هم فروزن شدن و داخل استرالیا که میفروشن میذارن یخش باز میشه و به مردم میفروشن. ولی به عنوان یه مصرف کننده حق اینو دارید که سوال بکنید که بدونید محصول چه کشوری. تو ماهی استرالیایی هم چیزی که واقعا من عاشقشم و خودم دوستش دارم باراماندیه، که اصلا نمیتونم ازش بگذرم. یه ماهی دیگه هم دارن که همون قزلاله خودمونه، بهش میگن رمبو تراوت، که میتونید تو همه جا پیدا بکنید. این رمبو تراوت گوشتش با ماهی قزلاله ایرانی یه مقداری متفاوته، ولی هم خانوادن، هر جفتشون ماهی رودخونه‌ای هستن و اینکه فقط گوشتش صورتی رنگه. اما قبل اینکه اون اواخر که من از ایران بخوام بیام، یه ماهی قزلاله اومده بود به اسم ماهی قزلاله رنگین کمان که دقیقاً گوشت بدنش پینکی بود، صورتی بودش. این ماهی هم دقیقاً همون ماهی رنگین کمانی بودش که همون نژادی بودش که داخل ایران بود.
بله.
اما اینجا بهش رمبو تراوت میگن و میتونید پیدا بکنید و قیمتش هم خیلی مناسبه. خیلی از فیش فارم هام هست، اگه دوست دارید میتونید سرچ بکنید تو اطراف شهری که زندگی میکنید، بزنید مثلا رمبو تراوت فیش فارم، براتون میاد بالا و حتی میتونید برید همونجا خریداری بکنید، جلوتون درش میارن از تو آب، براتون وزنشو میکشن و با خیال راحت میتونید یه محصول دریایی رو استفاده بکنید.
خیلی ممنونم از وقتتون جناب شف جواد جوادی.
خواهش میکنم. و در انتهای یه چیز به شنونده هاتون بگم، حرفایی که من زدم تجربیات شخصی خودم بود و به همه پیشنهاد میکنم خیلی از مسائل و خیلی از غذاها رو خودتون تجربه بکنید. ماها تجربیاتمون متفاوت نسبت به هم دیگه. به هر حال دوستتون دارم، امیدوارم تمام ایرانی ها ایران زمین هر جای دنیا که هستن اول سلامت باشن و شاد باشن، دوم و اینکه همیشه پر افتخار باشن. تک تکتون رو دوست دارم و از خدا بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم.